ساعت 21، این صدای رادیو فرداست و من فرهنگ قویمی هستم. همراه شما در این ساعت میپردازیم به چند خبر و گزارش کوتاه. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در مورد تحریم‌های بیشتر علیه ایران مذاکره کردند. 48 کشور عضو سازمان ملل متحد حمله ایران به اسرائیل را محکوم کردند. و یک مقام ارشد امنیتی در ایران میگوید در صورت استفاده اسرائیل از تهدید هسته‌ای، تهران در ملاحظات اعلامی گذشتهش تجدید نظر میکند. وزرای خارجه 7 کشور صنعتی جهان در جزیره کاپری ایتالیا تشکیل جلسه دادند و در مورد خطر گسترده‌تر شدن منازعه منطقه‌ای در خاورمیانه و راه‌های افزایش حمایت از اوکراین در جنگ با روسیه مذاکره کردند. اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران به دنبال حملات موشکی و پهپادی به اسرائیل موضوعی بود که همه کشورهای گروه 7 بر آن اتفاق نظر داشتند. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا در سخنان افتتاحیه خود چنین گفت:
ما قطعا موضوع خاورمیانه را به بحث خواهیم گذاشت. ما دوستان اسرائیل هستیم و از این کشور حمایت میکنیم و میخواهیم که شدت تنش‌ها در منطقه کاسته شود. ما از تلاش‌هایی که برای صلح میشود حمایت میکنیم. باید در مورد موضوع چگونگی تحریم ایران که با صدها پهپاد و موشک به اسرائیل حمله کرده است هم مذاکره کنیم.
گروه 7 کشورهای آمریکا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن و ایتالیا را شامل می شود. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز در نشست وزرای خارجه کشورهای گروه 7 شرکت داشت. 48 کشور عضو سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که به ابتکار آمریکا تهیه شده است، حمله موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل را محکوم کردند. امضا کنندگان بیانیه هشدار دادند که این حمله به طور بالقوه میتوانست تلفات و خسارات قابل توجهی به جا بگذارد. در این بیانیه همچنین اشاره شده که پرتاب‌های جمهوری اسلامی با عبور از حریم هوایی چند کشور منطقه جان مردم این کشورها را هم به خطر انداختند. امضا کنندگان بیانیه از کوشش‌ها برای جلوگیری از تشدید خشونت‌ها در منطقه در پی تلاش‌های هماهنگی که برای دفاع در برابر حملات ایران انجام شد تقدیر کردند. کشورهای امضا کننده بیانیه تأکید کردند که حمله اخیر ایران به اسرائیل تازه‌ترین نمونه از اقدامات به گفته آنها خطرناک و بی‌ثبات کننده تهران و تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی بود. در ایران اما احمد حق‌طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای ایران روز پنجشنبه در پیامی تلویزیونی گفت در صورت استفاده اسرائیل از تهدید مراکز هسته‌ای، تهران در ملاحظات اعلامیه گذشته‌اش تجدید نظر خواهد کرد.
اگر هر گونه تهدیدی به اقدامی از سوی رژیم جعلی صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای کشور به عنوان تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی استفاده ابزاری کند، تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی به عدول از ملاحظات اعلامی محتمل و قابل تصور می باشد.
این مقام ارشد امنیتی این ملاحظات اعلامی را توضیح نداده، اما ایران همواره تولید سلاح هسته‌ای را خط قرمز خوانده و مدعی شده که پیگیر تولید این سلاح نیست. آقای حق‌طلب همچنین در بخش دیگری از این پیام که او آن را می‌خواند ادعا کرد که جمهوری اسلامی همه اطلاعات مربوط به مراکز هسته‌ای اسرائیل را در اختیار دارد و در صورت اقدام احتمالی اسرائیل، تهران به ادعای این مقام سپاه پاسداران آماده حمله متقابل به مراکز هسته‌ای اسرائیل است. ساعت 21:05 دقیقه است. در اینجا می‌پردازیم به یک گفتگو همونطور که احتمالاً شنیدین در بخش‌های پیشین، شماری از نواندیشان دینی در داخل و خارج از ایران در بیانیه‌ای بازگشت گشت ارشاد برای برخورد با حجاب اختیاری زنان و دختران در کشور را محکوم کرده و گفتند دوران یا روسری یا توسری برای همیشه سپری شده و بازگشت ناپذیر است. محمد جواد اکبرین، حسن یوسفی اشکوری، عبدالعلی بازرگان، سروش دباغ، رضا علیجانی، داریوش محمدپور و یاسر میردامادی از جمله امضا کنندگان این بیانیه اند. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر ساکن سیاسی در واقع ساکن پاریس و یکی از امضا کنندگان این بیانیه، ابتدا از او پرسیدم که به نکات این بیانیه مربوطه اشاره کند. رضا علیجانی:
این نکته مقدماتی رو بگم که نواندیشان دینی خب حزب سیاسی نیستن راجع به همه مسائل موضع بگیرن. البته بعضی از این نواندیشان فعال سیاسی هم هستن و در فضای دیگری مواضع سیاسیشون هم میگیرن، اما نواندیشان دینی مسائلی رو که به دین به نوعی ارتباط داره فصل مشترکشون هست و روش موضع گیری میکنن. حالا اینجوری برمیاد که جمهوری اسلامی داره از موضع دین و خدا و پیغمبر زنای ایران رو میخواد سرکوب کنه تحت پوشش شرع و دین و اینها. روز عید فطر شاهد بودیم، در حالی که علی خامنه‌ای مطلع بود که میخواهم به موشک فرانی با اسرائیل بپردازن، شمشیرش رو برای زنان ایرانی از رو بست و طبیعی بود از روز بعدش یا چند روز بعدش این سرکوب شروع بشه. حالا به هر دلیلی، لجبازی شخصی خامنه‌ای که گفته بود حجاب حرام شرعی و سیاسی است و زنها اعتنایی بهش نکردند و در جنبش زن زندگی آزادی نوک حمله به شخص علی خامنه‌ای بود، یا طبق معمول سنواتی در ابتدای فصل گرما، یا اینکه چون علی خامنه‌ای میدونست ممکنه بر اساس موشک‌فرانی که با اسرائیل میکنن شرایط کشور بحرانی بشه، میخواست خیابونا رو یه خود مثلا امنیتی بکنه و با ضرب و شتم و وحشیگری رو زنا، هم اونها که موتور محرک جنبش‌های اخیر ما بودن و هم کل مردم ازشون زهر چشم بگیره. اما بیانیه‌ای که نواندیشان دینی دارن دادن بهش اشاره کردن که شما این همه بحران دارین، یک سال هم زنا رو سرکوب کردید ما موفق نشدید، و در حالی که فساد مالی و اخلاقی کل نظام رو گرفته، تو این شرایط دوباره دارین شمشیرتون رو سر زنها گرفتین و گفتن که دوره روسری یا توسری سپری شده و دیگر برگشت ناپذیره. یعنی جمهوری اسلامی نمیتونه این قصدش رو عملیاتی بکنه و از موضع نواندیشان دینی هشدار دادن که شما باید بپذیرید تنوع سبک زندگی رو، این به نفع اخلاق، به نفع دین، به نفع انسجام اجتماعی، و در این صورت بجز ندامت و بجز خسارت چیزی دوبار نخواهید آورد.
آقای علیجانی، بر پای همین بیانیه که شما هم اون رو امضا کردین، گفته شده درش که نافرمانی مدنی زنان در برابر حجاب اجباری در بسیاری از شهرهای کشور گسترده تر از آن است که بتوان آن را با گسیل عده‌ای سیاه‌پوش، پر سر و صدا و خشن در معدود نقاط و میادین شهر مهار کرد. اما آیا واقعاً به رغم مخالفت‌های علی خامنه‌ای با این مسئله و همچنان اصرارش که حجاب باید اجباری باشه، آیا این امکان وجود داره که در سال جاری به گمان شما که یک تحلیلگر سیاسی هم هستین مسئله حجاب اجباری حل بشه؟
نه، به هیچ وجه. یعنی همونطور که در این بیانیه آمده که دوره یا روسری یا توسری گذشته، این شعار نیست، واقعیت. در ابتدای انقلاب چون اینها در اکثریت بودن و بخش مدرن جامعه در اقلیت بود، اینا تونستن با یا روسری یا توسری در حال فضای اون ابتدای انقلاب و جنگ و اینها به نتیجه برسن. ولی الان فضا کاملا دگرگون شده. اینها اونقدر نیرو که ندارن. اینا تو هر شهری در شهرستان ها مثلا یه جا دو جا یه محل تفریحی یا یه خیابانی که جوانا تجمع میکنن، رفت آمد میکنن، یا در تهران در چندین جا مثلا این نیروهای وحشیشون رو ببرن. اینا که نمیتونن تمامی خیابون ها، میادین، کوچه ها، پس کوچه ها، خیابون های مهم، مغازه ها، فروشگاه ها، سوپرمارکت ها، سینما ها رو که بذارن. اینها فقط در این وحشیگریشون ممکنه تلفاتی هم بگیرن، ممکنه خسارت های پای جبران ناپذیر مثل آرمیتا گراوند هم به وجود بیارن و مسئولش اینها خودشون هستن، ولی نمیتونن ورق رو برگردونن.
آقای علیجانی، همطور که شما و بسیاری از ما و شنوندگان میدونیم، در بسیاری از کشورهای مسلمان اعمال حجاب اجباری انجام نمیشه اصولا، و زنانی که علاقمند به حجاب نیستن بدون حجاب در جامعه کار و فعالیت میکنند و مزاحمتی هم براشون ایجاد نمیشه. چرا علی خامنه‌ای اینقدر اصرار داره به این مسئله و اصلا هیچ توجهی به این گونه مسائل نداره؟
بله، همونطور که دقیقا اشاره کردین، بجز در جمهوری اسلامی و افغانستان طالبان هیچ کشور مسلمانی حجاب اجباری نیست. حتی بعد از انقلاب علی رغم یورشی که به زنها می آوردن، ولی تا 14 ماه حجاب اجباری نبود. ولی به علت حال ریشه های قوی مردسالارانه و همینطور یک اراده سیاسی که پشتش بود در دوگماتیزم مذهبی روح الله خمینی و اقلیت حاکم و حالا علی خامنه‌ای، حالا به عنوان یک ابزار سرکوب داره به کار میره. به علاوه این که حکومت که نه مشروعیت دموکراتیش داره و نه مشروعیت کارآمدی، از مسئله حجاب، از ضدیت با آمریکا و اسرائیل یک توجیهی برای مشروعیت خودش در یه اقلیت مذهبی یا یه اقلیتی که با شعارهای سیاسی اونها رو مغشوش میکنن درست کرده و حالا عقب نشینی از اون براش سخت هست، جدا از شخصیت لجبازانی که شخص علی خامنه‌ای داره.
رضا علیجانی درباره بیانیه نواندیشان دینی توضیح میداد. در گزارش دیگر، در حالی که نگرانی های امنیتی برگزاری مراسم گشایش مسابقات المپیک در فضای باز شهری را مورد تردید قرار داده است، مقامات شهری پاریس همچنان برنامه اخراج جابجایی مهاجران و افراد بی خانمان از پاریس را ادامه میدهند. شهاب عموپور گزارش میدهد.
کمتر از 100 روز مانده به آغاز بازی‌های المپیک، 450 مهاجر بی‌خانمان که درون مجموعه‌ای در حومه پاریس پناه گرفته بودند، از آنجا اخراج شدند. پاول لاوزی، عضو سازمان پزشکان بدون مرز که در سال‌های پیشین به ساکنان این مجموعه خدمات پزشکی ارائه می‌کرد، تایید می‌کند که این اقدام به دلیل نزدیک بودن بازی‌های المپیک انجام شده است. بسیاری از پناهندگانی که به صورت غیر قانونی در این مجموعه ساکن بودند، به سادگی پذیرفتند که سوار بر اتوبوس موقتاً به استانهای دیگر فرستاده شوند تا شاید بعداً برای سکونتشان راهی پیدا شود. برخی اما نمی‌خواستند از آنجا بیرون بروند و پلیس ناگزیر شد در اتاقشان را بشکند. اکنون هفته هاست که مدافعان حقوق پناهجویان مداومن در مورد آنچه پاکسازی اجتماعی در پاریس و هومه نامیده شده است هشدار می‌دهند. شماری از انجمنهای غیر دولتی می‌گویند که با نزدیک شدن به برگزاری المپیک، دولت و مقام‌های شهری برای تغییر چهره شهر و همچنین رفع نگرانی‌های امنیتی بی خانمان‌ها را قربانی می‌کنند. در هفته‌های پیشین بسیاری از بی‌خانمان‌ها که در معابر شهری از جمله کنارهای رود سن می‌خوابیدند، از آنجا بیرون رانده شدند و این امر اکنون به ساختمان‌هایی که مهاجران در آن پناه گرفته‌اند نیز گسترش یافته است. ژیلا پرنتیس، یکی از داوطلبان خدمت‌رسانی به مهاجران، در مورد 450 مهاجر عمدتاً آفریقایی که در ساختمان منطقه ویتری سور سن ساکن بودند، می‌گوید:
بیش از 80% از این افراد به صورت قانونی در فرانسه هستند و نیمی از اونها هم به عنوان پناهنده پذیرفته شدند. دست کم 100 نفر از اونها مشغول به کار هستند یا دارن آموزش حرفه‌ای میبینند. تعدادی از بچه‌ها اینجا به مدرسه میرن. اونها 3 ساله که اینجا هستند.
به گفته دکتر پاول الاوزی، بسیاری از این افراد برای ادغام در منطقه‌ای که در آن سکونت داشتند تلاش کردند و اکنون نمی‌خواهند جدا شوند. شماری از آنها نیز کاری برای خود یافتند، از جمله یک جوان آفریقایی که در یک نانوایی مشغول به کار است و اکنون ناگزیر شده آن را ترک کند و سوار بر اتوبوس به سوی مقصدی نامعلوم برود. از سوی برخی از منتقدان میگویند که اخراج مهاجران از پاریس یک سیاست همیشگی است و ربطی به المپیک ندارد. ماتیلد پانو، نماینده مجلس ملی فرانسه، اما مشکل اصلی را کمبود مسکن در فرانسه میداند و میگوید که دولت امانوئل مکرون در ساختن مسکن کافی ناکارآمد است. به گفته ماتیلد پانو، از جناح موسوم به چپ تندرو، شمار خیابان خوابها از ابتدای ریاست جمهوری امانوئل مکرون تا به امروز در حدود 130% افزایش یافته است.
با سپاس از همراهی شما، روز و روزگارتان خوش.